تاریخی که مقامات امریکایی میکنن خوشبینانه برخورد میشه. اما در نکته‌ای که اشاره فرمودید، به نظر من این تغییر جهتگیری سیاست‌های اقتصادی در طی این 3 دهه گذشته بعد از جنگ تحمیلی در ایران، به نظر من این یک واجبه، یک امر اساسی است. باید این تغییر صورت بگیره، باید این تغییر که سیاست‌ها در جهت حفظ منافع یک گروه‌های نخبه در کشوره، این باید به سمت حمایت از منافع عموم مردم و به خصوص طبقات محروم و طبقات متوسط جامعه هدایت بشه. متاسفانه این سیاست‌ها کماکان برای خودش یک ائتلاف قالبی ساخته، یک گروه‌های ذی‌نفعی در درون قدرت و ثروت در کشور شکل گرفتن. اینها اصلی ترین مانع اصلاحات و تغییرات هستند. همین الان نسبت به کاهش قیمت ارز، خود بانک مرکزی و مقامات کشور به شدت مقاومند، علی‌رغم اینکه حالا بعد از این تحولاتی که ایجاد شده دولت خودش اینها رو افزایش داده، خودش هم باید کاهش بده. منتها مسئله این است که جایگزین این منابع بخش عمومی مالیات باید باشه. مگه در همه جای دنیا نفت گاز دارن بفروشن درآمدش رو خرج امور جاریشون بکنن، از منابع مالیاتی استخراج میکنن. محاسباتی که ما داریم نشون میده که حداقل ما میتوانیم 900 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی جمع‌آوری کنیم از کشور در همین شرایط کنونی، ولی متاسفانه خب نظام مالیاتی ما حفظ منافع همین صاحبان سرمایه است. از سوی دیگه هم نظام بانکی ماست که این نظام بانکی حتما باید اصلاح بشه. این نظام بانکی باید تسهیلاتش رو و اعتبارات رو به تولید بده. اصلا منطق اساسی شکلگیری بانک همین تجهیز منابع خرد مردم و هدایت اونها به سمت بخش تولیده. اما امروز به کی وام میده؟ به وارد کننده های خودرو وام میده، برای اینکه این چرخش مالی پولی که وام میگیرن در سال میتونه 4 مرتبه باشه، و بعد اون چی وارد میکنه؟ خودروی لوکس وارد میکنه. همزمان خب سود خیلی بزرگی رو از اینجا به دست میاد. بنابراین ملاحظه میفرمایید تجارت و به خصوص تجارت کالاهای لوکس و سفته‌بازی، سوداگری روی زمین و مسکن، سوداگری روی سکه و ارز و حتی بورس، این به اصطلاح بازار سهام، اینا فعالیت‌هایی هستن که اصلا امکان تولید رو از کشور میگیرند و گرفتن. وقتی که بورس میتونه، کسی میتونه منابعش رو ببره اونجا به ظرف 6 ماه 2000% 3000% سود بگیره، کدوم فعالیت اقتصادی در کشور هست که میتواند تولید صنعتی داشته باشه، اشتغال ایجاد کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه و بعد تأمین امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی و ثبات سیاسی کشور کمک کنه با سود 20%؟
درسته.
اگر داشته باشم. بنابراین
درست.
ببینید ما تغییرات اساسی لازم داریم. اینا فقط با حرف درست نمیشه. اصلی ترین مسئلهش عزم سیاسیه. یعنی اینکه این عزم سیاسی باید شکل بگیره تا موانعی که در مقابل تولید در کشور وجود دارد رو در هم بشکنه. این موانع اصلی ترینشون منافع یه اولیگارشیه که در کشور شکل گرفته. کسانی که هم توی قدرتن هم توی ثروتن امروز، و طبیعی است که اصلا با تغییر سیاست‌های 3 دهه گذشته که قدرت و ثروت اونها رو صدها بار افزایش داده تناسبی نداره، ولی همزمان فقر گسترده‌ای رو بر جامعه و مردم ما تحمیل کرده. بنابراین باید این تغییر جهتگیری اساسی شکل بگیره.
بسیار خوب. آنچه که آقای قاسمی ما از فهمیم ها میشناسیم بر هیچ کس پوشیده نیست. همه آحاد ملت ایران طعم تلخ این تحریم ها رو چشیدن، ولی در این حال ما نمیتونیم در تاریخ معاصرمون منکر مقاومت فعالی بشیم که از روستاییان شروع شد تا بالاترین سطح نخبگان انقلابی و مردم دوست و کشور دوستی که تمام توان خودشون رو برای حل مشکلات متعدد گذاشتن، از نوآوری هایی که ما در کرونا داریم تا ساخت سائقه که اصلا مسبوق به سابقه نیست ایران در این حوزه وارد بشه، اونم یه جزی از تحریم هم تحریم های دفاعی و نظامی ایران دیگه. اتفاقا اینکه چالش هایی که راجع به برنامه موشکی ایران دارن این هستش که یه کشور مستقل در جهان برای چی روپای خودش وایساده برای دفاع از خودش، در حالی که یک فروند هواپیما به ایران نمیفروشن، نه در برابر نفت، نه در برابر دوستی، نه در برابر مساعدت، هیچی هیچی. شما نگاه بکنید تا کجا میرسه. اما امروز همین کشور میاد و مسائل بهداشتی خودش رو از ساده ترینش که ماسک حل میکنه با حضور صنعتگران و مدیران واقعا پاک باخته که برای کشور کوشیدن، تا بالاترین سطحش که میاد مبارزه علمی رو برای ساخت واکسن و داروها ایجاد میکنه. این تحریم ها به ما میآموزه که باید رویکردهایی مبتنی بر سیاست های اقتصادی درست و باورمند و واقع گرایانه، چون هیچ کسی رو از ایرانیان پیدا نمیکنید که حاضر باشه زیر استیلای کسی و جایی در جهان امروز بره. بنابراین استقلال ما با خون ما نوشته شده، این رو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. تحریم ها هم هست. آیا این سیاست ها سیاست هاییست که باید از باز تولید فرایندهای غلط پیشین جلوگیری بکنن؟ دولت 13 میتونه این کار رو بکنه و در این که مذاکرات هم ادامه داره و باید از حقوق ملی امروز فردای ایران سیانت بکنه.
در این باره باید خدمت شما عرض کنم که تنها مسیر موجود برای مبارزه و مقابله با تحریم توانمندسازی داخلیه
در هر حوزه،
در هر حوزه،
در هر حوزه،
بجز توانمندسازی داخلی و فعال کردن ظرفیت‌های خفته کشور ما هیچ مسیر دیگه‌ای نداریم. هر مسیری به جز این رفتیم خود تبدیل شده به بخشی از مشکلات. اونجایی که ما دنبال مذاکره رفتیم که دربارش صحبت شد، حتی اونجایی که ما صرفاً تکیه کردیم بر دور زدن تحریم‌ها، باز هم بخشی از کشور دچار فساد شد و نتیجه اون هم نتیجه 100% مطلوبی نبوده. تنها مسیری که میتونیم نسبت به آیندهش خوشبین باشیم همین مسئله است. در همین رابطه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش گزارشی رو تهیه کردیم تحت عنوان ضرورت تدبیر سیاسی و اقتصادی کشور با فرض ماندگاری تحریم‌ها. این مسائل رو به علاوه اون مسائلی که قبلا مطرح کردم، حالا به علاوه اون بخش این که خود آمریکا داره تلاش میکنه علاوه بر مفاد حقوقی تحریم، ریسک‌های ناشی از اون حواشی که تحریم ایجاد میکنه رو هم افزایش بده از طریق ابزارهایی که در اختیار داره مثل شبکه اجرای جرائم مالی و فینسن، از طریق اون اعلامیه‌های هشدارآمیز یا رد فلگ‌های خودش و حالا مجموعه ای از این مباحثی که دربارش بحث شد. ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم توی اون گزارش که فرض رفع تحریم ها و امید به رفع تحریم ها توی بخش‌های مختلف کشور که اصلی ترینش رو میشه گفت که بخش‌های مربوط به مالیه عمومی و بودجه، بخش‌های مربوط به تشدید نااطمینانی و شرطی شدن اقتصاد و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و همچنین تعمیق شکنندگی‌ها در حوزه مالی و تجاری کشور شده، این فرض رفع تحریم‌ها، اینا رو به صورت کامل بررسی کردیم و برای اینها هم راهکار دادیم. راهکارهای ما دقیقاً جواب سوال شماست که ما چه کار باید بکنیم در داخل کشور. در بخش تعمیق شکنندگی های حوزه مالیه عمومی این بود که تا وقتی که امید داشتیم که نفتی فروش بره، تحریمی رفع بشه و درآمدهای نفتی بیاد، ما منابع و مصارف و بودجمون رو به هیچ عنوان اصلاح نکردیم. ما لزومی ندیدیم که اونطور که جناب دکتر راخفر فرمودند نظام مالیاتی خودمون رو اصلاح کنیم، و همه اینها به خاطر این بود که امید داشتیم دوباره نفتی وجود داشته باشد که اونو توی بودجه جاریمون مصرف کنیم. مسئله دیگه که این فرض برای ما ایجاد کرد این بود که ما یک سری منابع نفتی و حالا سایر منابع رو در تأمین بودجه خودمون در نظر می گرفتیم و اونها به خاطر شرایط تحریم محقق نمی شد. نتیجه این شد کسری بودجه و حالا راه‌های دیگه‌ای که برای تأمین این کسری در پیش گرفته شد و بار تورمی اون و تمام اینها باز هم راهکار داره. در این مورد خب جناب دکتر راهفر هم فرمودند گام اول اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشورمون هست. مسئله بعد اینه که توی کوتاه مدت اعتبارات محدود دولت باید به سمت اهداف اصلی خودش بره، مدیریت هزینه ها باید توی کشور اتفاق بیفته و حالا اشاره شد که این اتفاق چندان توی کشور ما نمیفته و همه منابعمون رو داریم صرف کالاهای لوکس به درد نخور که ضرورتی هم در کشور ندارن میکنیم. مسئله دیگه اینه که ما باید طبق قانون دولت موظفه هر سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی رو افزایش بده و متاسفانه این اتفاق نمیفته. سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی باید بالاتر بره تا جایی که درآمدهای نفتی به صورت کامل تخصیص داده بشه به برنامه‌های توسعه‌ای و از بودجه جاری کشور حذف بشه. در بخش تعمیق شکنندگی های حوزه مالی و تجاری بین الملل ما میبینیم که این فرض برداشته شدن تحریم ها باعث شده که سیاست های ارزی غیر مناسبی رو داشته باشیم و هیچ ساماندهی در این زمینه وجود نداشته باشه. این که به قول شما منابع ارزی ما داره صرف واردات کالاهای لوکس میشه دقیقا همون چیزی که آقای ریچارد نفیو توی کتاب خودش بهش اشاره کرده بوده.
راجب خودرو هم آقای نفیو میگه.
بله به این خاطر که ما به این خاطر من. که معتقدند سیاست تحریمی باید به گونه‌ای باشه که از یک طرف دریافت منابع رو محدود کنه و از طرف دیگه با مخارج بیجا منابع ارزی کشور هم تقلیل پیدا کنه. مثال دیگه که بخوام خدمت شما عرض کنم، بانک مرکزی توی آماری اعلام کرد که ظرف 3 سال گذشته حدود 48 میلیارد دلار سرمایه ارزی از کشور خارج شده و حالا توی کشورهای دیگه به خرید املاک یا سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه اختصاص داده شده و هیچ نظارتی نبوده روی خروج سرمایه به این صورت از کشور و این اصلا متناسب با شرایط تحریمی کشور نبوده. توی کوتاه مدت ما معتقدیم که باید یک بازنگری و یک مدیریت در مصارف ارزی کشور بشه. توی بلند مدت الگوی صادراتی و توسعه روش‌های صادرات تحریم ناپذیر باید مورد توجه دولت‌های آینده قرار بگیره. روش‌های تأمین ارز و روش‌های تجارت به صورت تحریم ناپذیر و نظارت ناپذیر ایران باید بهش اتکا بشه و حالا موارد دیگه هم هست که اگر فرصت بشه.
متأسفانه فرصتمون خیلی کوتاه و تقریبا میتونم بگم وقت برنامه تمام شد. خیلی خیلی کوتاه شد. در یک دقیقه دکتر آفر نظر شما رو هم به عنوان یک جمع‌بندی نهایی که پیش روی دولت 13 قطعا در رابطه با تحریم سیاست‌های بازنگری شده و قابل اتکا به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب به خصوص صدر اون، یعنی علم محور بودن و تکیه به نیروهای عالم و دانشمند و متخصص و متبحر و جهانشناس انقلابی که بتوانند سیاست های تازهی رو تدوین بکنند، این چگونه است؟
بله، من تمه مواردی رو که فرمودن رو کاملا مناسب میدونم و فکر میکنم البته باید یک نگاه هم ضمناً ما به آینده داشته باشیم. اولا که تحریم ها با ما خواهد بود و من تصور نمی کنم که حتی در یک دهه آینده این تحریم ها از ما برداشته بشه. اطلاعاتی که بنده دارم توطئه های امریکا اصلش براندازی نظامه و بعد برای اینم یک برنامه خیلی جامعی دارن و طبیعتاً تحریم های نقش خیلی کلیدی برای این براندازی ایفا میکنه. و نکته دیگر که ما باید بهش توجه بکنیم نگاه به آینده است. تحولات تکنولوژیکی که در دنیا داره صورت میگیره در واقع ما رو وادار میکند به این که برای زیست در دنیای آتی هم از حالا فکر کنیم. یکی از بزرگترین سرمایه هایی رو که ما طی سالهای گذشته از دست دادیم سرمایه های انسانی بوده که به خاطر همین که ظرفیت های اشتغال در کشور از بین رفته، تولید عملا تعطیل شده تا حدود زیادی و به جاش سفته بازی و سوداگری و واردات اصلی ترین محل های درآمد بوده. بهترین نیروهای انسانی کشور اینا جذب خود امریکا و اروپا شدن و این واقعا تأسف‌باره. ما باید کاری کنیم که اینها در داخل جذب بشن و از این مهاجرت، حتی مهاجرت معکوس ایجاد کنیم. فرصت‌های سرمایه گذاری و جذب متخصصین کشور رو که این دانشگاه‌های ما با این مشقات بهترین نیروهای کشور رو تربیت میکنن و بعد ما اینو دو دستی نظام اقتصادی ما تقدیم میکنه به کشورهای غربی. به نظرم برای جذب این سرمایه ها حتما بایستی دولت غربی واقعا چاره اندیشی کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین رافر، متخصص اقتصاد، که به پرسش های من در این برنامه پاسخ گفتید. ممنونم از شما آقای فرزان قاسمی، متخصص حوزه تحریم و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. از شما شنوندگان هم بسیار متشکرم که با ما همراه بودید در این برنامه و ممنونم از اینکه به 30,367 اظهار نظر خودتون رو میفرستید. دقایق دیگر این برنامه در آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد دوباره قابل شنیدن خواهد بود و همچنین محلی برای اظهار نظر بیشتر شما شنوندگان رو فراهم میکنه. به طاق همه همکارانم، من ناصر خیرخواه، ایام خوب همراه با تندرستی و موفقیت برای همه شما آرزو میکنم. بیشتر در این باره در برنامه‌های آتی صحبت خواهیم کرد. خداحافظ.
چهل و هشت دقیقه از ساعت 12 روز شنبه اول خرداد 1400 خورشیدی گذشت و ما همچنان در پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. زمان پخش برنامه خاص از آن نزدیک میشیم با نام پله پله تا ملکوت در پخش رادیو اقتصاد. گلبانگ از آن صحبه افق تهران امروز رأس ساعت 13:01 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما یاران ایمانی.
پله پله تا ملکوت.
به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام. سلام به شمایی که با نجوای دل غریبه نیستید و دلتون تو سختی و راحتی گره خورده به توکل به خداوند. همراهتون هستیم ما پله پله تا ملکوت. الله 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 لا إله إلا الله الله محمد رسول الله علي ولي الله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله علي ولي الله 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 الله.
پیامبر گرامی اسلام از امین وحی جبرئیل پرسیدند توکل بر خدا چیست؟ جبرئیل گفت آگاهی به اینکه مخلوق سود و زیان نمی‌زند و عطا و من به دست او نیست و ناامید بودن از همه خلق، چون بنده این چنین باشد برای احدی جز خدا نمی کوشد و به احدی امید نمی بندد و از کسی جز خدا نمی ترسد و طمع در کسی نمی کند جز خدا. این است توکل. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند خداوندا خودم را تسلیم تو کردم و به تو پناه آوردم و کارم را به تو واگذار کردم. الله 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 سبحان الله برای انسان مؤمن و با ایمان چه چیزی میتونه زیباتر از سخن گفتن با خداوند باشه و چه واسطه‌ای و همکلامی بهتر که اون قرائت قرآنه.
ای اهالی ایمان مهر دوری از شیطان این کتاب بیداریست این کتاب بیداریست آیه آیه قرآن آیه آیه قرآن کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
پیامبر گرامی اسلام فرمود هر که دوست دارد با خدایش سخن بگوید قرآن بخواند.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
به اعتراضتون میرسونم که لحظه ملکوتی از آن ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:01 خواهد بود. در این ساعت عرفانی به اتفاق گوش دل و جان به سپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم با تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، إِنَّ رَبَّكَ الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر